با ساب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این برنامه باستاب است. شلر حقانی فر هستم. سلام بر شما. گذار از استبداد به آزادی موضوع جابجایی قدرت نیست، یک تحول عمیق است، یک انقلاب اخلاقی. این را پیام اخوان، حقوقدان ارشد ایرانی آمریکایی میگوید. او که سابقه طولانی در همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان حقوق بشر اروپا و دیوان عالی کانادا و آمریکا دارد، معتقد است قدرت در این شرایط باید به مسئولیت تبدیل شود. اخوان از پایه‌گذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نیویورک است. او که سال 2001 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد، جزء 15 فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ماه سال 96 در بیانیه‌ای با تاکید بر اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد. این 15 فعال مدنی در آن زمان مجموعه تجربیات از 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی را مهمترین دلیل برای اصلاح ناپذیری آن دانسته بودند. این حقوقدان در گفتگویی که با همکارم مهسا مرتضوی در تورنتو داشته، آینده ایران و آنچه میتواند پیش روی مردم باشد را از زاویه حقوق بشری و عدالت به تصویر کشیده. اینکه مردم ایران در فردای آزادی چطور میتوانند از مواجهه عاملان و آمران جنایت‌ها و خشونت‌ها و سرکوب‌ها در ایران مطمئن شوند و همزمان حقوق بشر چگونه میتواند با شعاری که در خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی مکرر شنیده میشود، نمی بخشیم نه فراموش میکنیم، همخوانی پیدا کند. این مصاحبه را در ادامه بشنوید.
فکر میکنید بعد از گذار از این دوره مبارزات چطور میشه خشم این جامعه را التیام داد؟
گذار از استبداد به آزادی و عدالت موضوع جابجایی قدرت نیستش، موضوع یک تحول عمیقی است در افکار عمومی و در اصل ما به یک انقلاب اخلاقی نیاز داریم و البته در حال حاضر شرایط مردم در ایران بسیار دشوار هست و روز به روز میبینیم که مردم در خیابان ها کشته میشن، مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار میگیرن، ولی همزمان باید فکر آینده روشن ایران هم باشیم. باید فکر بکنیم که ما از این شرایط چطور میتونیم به اون آینده برسیم و عدالت به معنای از یه لحاظ مجازات اشخاصی که مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت هستن، این یک معنیش هست، ولی یک معنی گسترده تری هم داره و اون معنی در افکار مردم هست، در اون روابطی که ما حتی بین خودمون داریم. باید اول از همه یک تحول عمیقی در فرهنگ خودمون ایجاد بکنیم تا اینکه بتونیم به آینده بهتری که هممون میخوایم برسیم.
اشاره کردیم به عدالت انتقالی، عبارتی که در این دوره در جریان خیزش انقلابی و شاید حتی قبلتر از اون زیاد میشنویم از جامعه زخم خورده ایرانی. نمیبخشیم نه فراموش میکنیم، چیزی که شاید با عدالت انتقالی همخوانی نداشته باشه، میتونید در این مورد توضیح بدین لطفا؟
بله، موضوع عدالت و بخشش موضوع پیچیده‌ای هست، برای اینکه از یک لحاظ اگر اشخاصی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند پاسخگو نباشند، اون وقت ما نمیتونیم در آینده به یک سیستم دولتی و سیاسی و حتی اجتماعی برسیم که در آن قدرتمندان به حقوق بشر و حقوق مردم احترام میگذارند. برای همین موضوع عدالت انتقالی موضوع انتقام نیستش، موضوع رسیدن به یک آینده بهتری هستش که در آن معنای قدرت در اصل یک مسئولیتی است نسبت به مردم. من زمانی که در کشور رواندا در آفریقا کار میکردم با یک موزیسیانی آشنا شدم به اسم ژان پال سامپوتو و در زمان نسل کشی 1994 در رواندا همسایه قبیله ژان پال که در اصل یکی از دوستای نزدیکش بود پدرش رو کشت و ژان پال انقدر ناراحت شد که برای چندین سال خودش رو غرق مشروب و مواد مخدر رو در اصل خودکشی به طور تدریج کرد و بعد از چندین سال التیام یافت و تصمیم گرفت که برگرده به رواندا و در یک دادگاهی روبرو شد با همین دوستش همسایش که پدرشو کشته بود و جلوی تمام دهکدش گفت من تو رو میبخشم و همه فکر کردن که ژان پال دیوانه شده بود ولی گفتش که من به خاطر خودم میبخشم برای اینکه این خشمی که در وجود من هست داره منو نابود میکنه. برای همین موضوع بخشش باید چندین تا لایه داره و ما باید این لایه ها رو بررسی بکنیم. از یه لحاظ در اجتماع باید عدالت باشه، اشخاصی که مرتکب این جنایت هستند حتما باید پاسخگو باشند، ولی همزمانم مردم در سطح اجتماعی باید تا یه حدی هم از این خشم رها بشن برای حفظ صحت روحی خودشون.
اتفاقا میخواستم اشاره بکنم به کتاب در جستجوی جهانی بهتر که اونطوری که ما انتظار داریم توش ماده ها و قوانین نیومده و خیلی تجربه های شخصی، تجربه های دست اول توش هست که همین حکایتی هم که اشاره کردید بهش از جزء همون کتاب اگه اشتباه نکنم. و خب خیلی جالب هستش که دستیابی به عدالت جهانی شاید این مفهوم رو برای مردم، برای ما تداعی بکنه که فرد به فراخور اعمال خودش باید پاسخگو باشه، ولی اون پاسخگویی شاید به معنی انتقام نیست و شاید به معنی مثلا تشکیل کمیته های حقیقتیاب برای در واقع رسیدن به یک نتیجهی برای مردم میتونه باشه که بتونن فکرشون روی اون موضوعی که براشون اتفاق افتاده یه جنبندی بکنن. درست متوجه شدم؟
بله، البته مجازات فقط یک جنبه از عدالت هستش و چه در یوگسلاوی، چه در آرژانتین، چه در شیلی، در رواندا به علاوه مجازات، مجازات در دادگاه‌های عادلانه، این بسیار مهم هستش، مجازات در دادگاه عادلانه، همزمان کمیسیون حقیقت‌یابی یک فضای گسترده تری برای در اصل التیام اجتماعی ایجاد می کنند و ما باید در نظر داشته باشیم که بعد از این همه سال تحمیل نفرت و خشونت ما در وجودمون، نه تنها در وجود شخصیمون، در وجود اجتماعیمون یک زخم‌های بسیار عمیقی داریم، نه تنها قربانی‌های نقض حقوق بشر، ولی من جمله اشخاصی که مسئول و مرتکب این جنایت هستن. اینم باید در نظر داشته باشیم که عدالت هم برای قربانی هست، هم برای شخصی که با قتل و شکنجه بر ضد مردم بیگناه انسانیت خودش هم انکار کرده.
آقای اخوان، شما تجربه های مختلفی در دادگاه های بین المللی دارید در مواجهه با کشورها و حکومت هایی که نسل کشی کردن، نقض گسترده حقوق بشر کردن، برای مثال تجربه یوگسلاوی یا ایزدی ها در عراق، و اینها از این دوران عبور کردن. شاید ما بتونیم از تجربیات نقض حقوق بشری که در دنیا اتفاق افتاده برای این روزهای ایران درس بگیریم.
بله، من در اولین سالهایی که با سازمان ملل کار می‌کردم، یکی از اولین پرونده هایی که در اصل محاکمه می کردم در لاهه نسل کشی تقریبا 8000 مرد و پسر مسلمان در ناحیه سربرنیتسا در بوسنی بودش و ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که بذر نسل کشی و نقض حقوق بشر گسترده همیشه با نفرت پراکنی شروع میشه و قاعدتا تمام دولت‌های مستبد، چه در ایران، چه در یوگسلاوی، چه در میانمار، با اهریمن‌سازی اقلیت‌ها و اشخاصی که افکار متفاوت دارن پایه قدرت خودشون رو مستحکم می‌کنن. در تمام این شرایط بالاخره دولت باید مقامات نظامی و سربازها و پلیس‌ها و حتی مردم عادی رو قانع بکنه که کشتن این اشخاص در اصل کار درستی هستش. برای همین فکر میکنم که ما هممون شخصیت مسئولیت شخصی داریم و باید در نظر داشته باشیم که همون تحول فرهنگی که من بهش اشاره کردم، یعنی که ما بفهمیم که حقوق بشر، یعنی هر شخصی به خاطر اینکه بشر هست حق داره، نه به خاطر اینکه ما با نظرش یا قومیتش یا مذهبش موافق هستیم. و به نظر خیلی موضوع ساده‌ای میرسه ولی در اصل موضوع بسیار مشکلی هست. من ضمناً میخوام به تمام خواهرانم در ایران بگم که در این روز حقوق بشر به فکرشون هستم و واقعاً افتخار میکنم که دنیا در تمام ملل الان میبینن که زنهای ایران چقدر شجاع هستن و امیدوارم که روزی برسه که ما برابری داشته باشیم و بتونیم در یک کشوری زندگی بکنیم که خواهرامون به اون نقشی که باید در ساختن آینده بهتری داشته باشن برسن.
گفتگوی همکارم مهسا مرتضوی را میشنیدید با پیام اخوان، حقوقدان ارشد و عضو دائمی داوری لاهه، که پیشتر هم همونطور که گفتم در بیانیه‌ای در کنار 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی و محسن مخملباف، جمهوری اسلامی را حکومتی اصلاح ناپذیر دانسته بود و راهکار رهایی از جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه شده، تبعیض، قوانین ظالمانه و زندانی‌های گسترده را گزار مسالمت آمیز عنوان کرده بود. البته با این توضیح که بیانیه این 15 فعال مدنی و سیاسی مربوط به 5 سال پیش است. این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اینترنشنال را می توانید به صورت پادکست از پلتفرم‌های مختلف دریافت کنید. شنونده برنامه بازتاب بودید.